پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان به ارتباط ناامنی ها از حکومت خود انتقاد می کند و وزارت معدن افغانستان گزارش‌های تأخیر در کار پروژه تاپی را رد می کند. گزارش‌های مفصل این دو خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. چهارمین دور گفتگوهای مقامات افغان و پاکستان روی پلان عمل مشترک برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در سمنگان 6 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها کشته شدند. در نوار غزه 25 نفر در تیراندازی اردوی اسرائیل کشته شدند. تفصیل اخبار. انتظار می رود که چهارمین دور گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستان روی پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که یک هیئت این کشور به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت، عازم اسلام آباد شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم پاکستان، در ماه اوت پارسال در کابل توافق کردند که وزارت‌های خارجه و مشاورین امنیت ملی این دو کشور سند پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی را نهایی سازند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، اخیراً در این مورد با ناصر جنجوا، همتای پاکستانیش، در حاشیه یک نشست در روسیه بحث کرد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که هیچ کسی نمیتواند در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله و یا اعضای این کمیسیون را تهدید کند. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در آغاز نشست شورای وزیران در قصر سپیدار بیان کرد. آقای عبدالله افزود بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد می شود تا در کپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها استیکر نصب شود.
اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که زیر تهدید هستند و تحت فشار مسائل برشان تحمیل میشه و از جمله همین مسئله که مطرح شده بود که صلاحیتش مربوط به کمیسیون است و فشار بالایشان تحمیل میشه. باز اعلان میکنم هیچ کس حق نداره که استقلال کمیسیون انتخابات زیر سوال ببره.
ریاست جمهوری افغانستان قبلا مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را رد کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نظام جامعه اسلامی بر اساس عدالت استوار است. محمد اشرف غنی که امروز در کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد امام ابو حنیفه سخن می گفت، بیان داشت که استقلال قضا را قدر کردن احترام به ثبات جامعه است. رئیس جمهور غنی گفت مبارزه با فساد یک اصل است و باید به صورت اساسی کمر را برای مبارزه با آن ببندیم. اشرف غنی افزود که مردم افغانستان صالح و متدین هستند و یک اقلیت عظمت این خاک و دستاوردهای بزرگ جهاد مقدس و توقعات عظیم مردم ما را نباید کنار بزند. در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها چاشت امروز در ولایت سمنگان 6 نفر کشته شدند. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، به رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده‌ها یک زن و 2 کودک و 4 کودک شامل می‌باشند. سخنگوی والی سمنگان افزود این سیلاب‌ها در شهر ایبک چندین خانه و 2 مسجد را نیز تخریب کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه غزه میگوید 25 نفر در تیراندازی اردوی اسرائیل در نزدیکی مرز غزه کشته شدند. گروه تندرو حماس که از سال 2007 میلادی به این سو در نوار غزه تسلط دارد، مظاهرات در 6 ماه اخیر را رهبری و سازماندهی میکند. هدف مظاهرات شکست محاصره غزه از سوی اسرائیل است. وزارت صحت عامه غزه میگوید در مظاهرات امروز حداقل 500 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که قرار است آمریکا سفارتش را در اسرائیل امروز رسما از تل ابیب به بیت المقدس انتقال دهد. وزرای خارجه روسیه و ایران امروز برای بحث روی چگونگی حفظ موافقتنامه هسته‌ای تهران در مسکو ملاقات میکنند. این دومین دیدار محمد جواد ظریف از مسکو پس از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط با بیرون رفتن از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان میباشد. محمد جواد ظریف بعد از دیدار و ملاقات ها با مقام های چین وارد مسکو شده است. نهمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. ایران، روسیه و ترکیه این مذاکرات را تمویل و حمایت میکنند. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان امروز به خبرنگاران گفت انتظار می رود که اواخر امروز استیفان دیمستور نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای سوریه به این مذاکرات بپیوندد و هیئت اپوزیسیون مسلح سوریه باید فردا وارد آستانه شود. و صدر اعظم جدید ارمنستان به پوتین اطمینان داده که مشارکت استراتژیک دو کشور انکار ناپذیر است. نیکولای پاشنیان از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به خاطر موقف وی به گفته او متعادل مسکو در جریان تحولات سیاسی در ارمنستان ابراز امتنان کرد. آقای پاشنیان که در نتیجه این تحولات سیاسی در ارمنستان به قدرت رسید، به کرملین اطمینان داد که در مشارکت استراتژیک بین دو کشور شک و تردید وجود ندارد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان به ارتباط ناامنی ها از حکومت خود انتقاد می کند.
در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را مشاهده نبودیم، یک جلسه سرکمندانی اعلی را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم.
وزارت معادن گزارش های تأخیر در کار پروژه تاپی را رد می کند.
در یه اواخر یک تعداد گزارشات بوده که گفته شده بود که در مقابل پروژه تاپی مشکلات است و چالش ها است. ما کاملا این گزارشات را رد می‌کنیم.
کار ساختن یک سرک که چندین ولسوالی بغلان را با هم وصل می‌کند آغاز شده است.
تقریبا حال پروسه فیزی ما شروع شده و انشالله در دو ماه سه ماه دیگه پروژه به بهره برداری خواهد
شد. در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال می‌کنیم. در تظاهرات فلسطینیان در برابر گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس ده‌ها فلسطینی کشته شدند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید عدم توجه به اوضاع بد امنیتی وی را مجبور کرده تا در این باره موضع روشن‌تر اختیار کند. عبدالله تأکید می‌ورزد در برابر قتل عام مردم که همه روزه در این کشور رخ می‌دهد باید مسئول بود. شمار از اعضای ولسی جرگه نیز اوضاع امنیتی را رو به بدتر شدن خوانده میگویند ضرورت است تا رهبران حکومت وحدت ملی اختلاف نظرها را کنار گذاشته و برای بهبود امنیت کار کنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید با در نظر داشته رویدادهای اخیر امنیتی دیده می شود که گروه طالبان در حرف و عمل علاقمندی به پذیرفتن پیشنهادهای حکومت افغانستان در پیوند به صلح ندارند. عبدالله در آغاز نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت زمان آن رسیده است تا دگر به جای خود فریبی برای حمایت از نیروهای امنیتی اقدام شود. آقای عبدالله بار دیگر و این بار با لهجه تند تاکید می‌ورزد که اولویت مردم افغانستان امنیت است و اما مسئولان حکومت بیشتر مصروف کارهای خودشان هستند.
واقعا این در امون نقطه رسیده که ما بایس یک شهروند کشور و بایس رئیس اجرایی کشور بالاخره باید یک موضع واضح و روشن بگیرد. آخرین وقتها و فرصتها را برای بحث اساسی که آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم، یعنی در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را مشاهده نبودیم، یک جلسه سرکمندانی اعلی را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما رو ما به خوشدار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیاین به مردم جواب بدیم.
آقای عبدالله در حال به حمایت از نیروهای امنیتی و بدتر شدن اوضاع کشور اشاره می کند که یک روز پیش از این در حمله یک گروهی از مهاجمان بر ساختمان مستوفیت در ولایت ننگرهار حدود 10 تن کشته و 42 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. در کنار این می شود به سقوط ولسوالی‌های تاله و برفک، بغلان و بلچراغ فاریاب به دست طالبان در حدود دو هفته گذشته اشاره کرد که پس از نبرد شدید دوباره به تصرف دولت درآمدند. این گروه بر شماری از پوسته های امنیتی در ولایت فراهم به دور از تلفات نیروهای امنیتی نبوده است. با این حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید می‌ورزد که حتی برای 6 ماه باشندگان یک منطقه از بحر دفاع از جانشان در محاصره میمانند و حکومت در دفاع از آنان ناتوان بوده است و به تلفات و زخمی ها در آن مناطق هم رسیدگی نمی شود. خواستیم درباره این اظهار نظرهای تازه آقای عبدالله دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس های ما پاسخ داده نشد. با این همه شما از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با تایید سخنان آقای عبدالله اوضاع امنیتی کشور را در حال بدتر شدن می‌خوانند. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد که لازم است تا رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان اختلاف‌های سیاسیشان را کنار گذاشته و برای تامین امنیت کشور به گونه مشترک کار کنند.
از آقای عبدالله خواست ما این است که به جای بیانیه دادن‌ها باید هر دو رهبر حکومت وحدت ملی با هم بنشینند و برای بهبود اوضاع امنیتی کشور دست به کار شوند.
چند پیش طالبان عملیات بهاری به نام خندق را آغاز کردند که با شدت یافتن جنگ و حملات این گروه اوضاع امنیتی به شمول کابل در شماری از ولایت‌های کشور بدتر شده است. سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید ضرور است تا نهادهای امنیتی، کشفی و استخباراتی برای جلوگیری از شدت جنگ هماهنگی داشته باشند و حملات هراس افغانان را پیش از انجام آن مهار سازند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس اجرایی افغانستان به ارتباط بد امنی ها از حکومت انتقاد می کند. نظر کارشناسان را نیز میشنویم. محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان نظامی میگوید اگر رهبران حکومت وحدت ملی به وضعیت کنونی توجه نکنند، افغانستان وارد یک بحران بزرگتر از رهگذر امنیتی خواهد شد. نظیفه محبوبی با آقای مجاهد گفتگو نموده و در آغاز از وی پرسیده که سخنان آقای عبدالله در پیوند به وخیم شدن اوضاع امنیتی و انتقاد از مصروفیت مسئولان حکومتی چه پیامی را در بر دارد.
موضوع حکومت در راستای تغییر سیاست به ارتباط جنگ ای از امروز نیست. من فکر کنم که مدت 3 سال یا 3.5 سالی که از حکومت وحدت ملی اضافه تر از اون تیر شده، 4 سالش است، تا هنوز اقداماتی که امنیت و مسئولیت مردم افغانستان در او تامین باشه توجه خاصی در این صورت نگرفته. معاهداتی که با همکارای بین المللی افغانستان وجود داره از اونها استفاده درست صورت نگرفته، اینا کمک های جامعه جهانی در شکل درست جلب نکرده، مدیریت جنگ در مجموع در افغانستان ضعیف است. ما در 3 نقطه، هم در حالت مدافعه، هم در حالت تعرضی و هم در حالتی که انفجار و انتحار میشه ناکام هستیم.
شما اشاره میکنین به این کامل باید پیدا شوه. فکر میکنین که پیام آقای عبدالله چرا میرسونه و از یک طرف که شما جستجو کردن عوامل برش اشاره دارین؟
ببینین گپ رئیس اجرایی را ما تا یک حد تایید میکنم. واقعا حکومت مصروف زدوبندهای سیاسی هست، بدون شک در داخل مشکل وجود داره. هر کسی که در حکومت هست به نحو احسن یعنی خوب کار خود انجام نمیتن، اکثرا مصروف ازی هستن چطور رقابت سیاسی خود ضربه بزنن و هزینه پیسه که باید به جنگ مصرف شود به مسائل سیاست که چطور حذف کنن رقیبای خود به اون به مصرف میرسه. این هم عواملی داره، باید این عوامل جستجو شود.
یعنی مجاهد صاحب شما فکر میکنین که بیشتر حکومت افغانستان مصروف زدوبندهای سیاسی هستن و در این زمان گروه طالبان از این فرصت استفاده میکنن، برای نیروهای امنیتی اینجا چه باید شوه؟ آنچه آقای عبدالله هم اشاره دارن بر از این موضوع.
شما میدونید که برای نیروهای امنیتی افغانستان هم همین مشکل ساز است. وقتی که در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان اعضاب سیاسی در تقرر و تبادلشون سیاسیون افغانستان دست داشته باشه، نیروهای امنیتی افغانستان از سیاست به دور نگه داشته نشوه، هر کس به یک جنای مقرر باشه، وزیر از یک حزب سیاسی و از یک طرف معاونینش از دیگر طرف، همونطور تا سطح قماندان قلوردو و کندک، کسی از یک گروه کسی از دیگر گروه حمایت شوه و بالاخره یا گپ یکی دیگه خود قبول نکنه، بدون شک بحران است.
چی باید شوه؟ اینجا بیشتر قیمت به گفته نماینده مردم یا خود آقای عبدالله به او اشاره میکنه، هزینه از این نیروهای امنیتی میپردازه و یک ما هر روز شاهد سقوط یک بخش از کشور هستیم. فکر میکنین که چی باید شوه؟ رای حل که شما پیشنهاد میکنین به عنوان یک چیری نظامی چه است؟
یکانه پیشنهادی که من میدانم ما ملت افغانستان نه تروریست هستیم نه تروریست بودیم، ما قربانی هستیم. تمام ملت افغانستان، نیروهای امنیتی ما، حتی مخالفین، تعداد زیادی از مخالفین هم قربانی هستن. یکانه رایی که من به صفت یک نظامی پیشنهاد میکنم او این است که ما دو گزینه داریم. زیاد تمرکز باید بالای صلح بکنیم، برای ثبات بکنیم و آن در گروه های تروریستی بین المللی که آمده که به هیچ صورت با افغانا جور نمیه و بالاخره افغانا را میکشه و بربادی را به بار میاره، اونا باید کوبیده شوه و در مدیریت جنگ تغییر به میان بیاد.
اگر این رای حل ها در نظر گرفته نمیشه، اختلاف ها همچنان پیامد از این رفت بسیار کوتاه، پیامدش چی خواهد بود؟ وضعیت افغانستان به کدام طرف میره؟
اگر اتحاد نکنند، اتفاق نکنند و به جنگ نگویند و استفاده خوب از خود کشور نکنند، از امکاناتی که وجود داره، امکانات جامعه جهانی وجود داره استفاده نکنند، ما با بحران میریم و ملت افغانستان به بربادی و تباهی و بالاخره به دهه 70 خواهد برگشتیم.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد راجع به اظهارات رئیس اجرائیه به ارتباط ناگوار شدن اوضاع امنیتی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. در حالی که قرار بود امروز سفارت امریکا در بیت المقدس گشایش یابد، حداقل 37 فلسطینی در اثر شلیک آتش از سوی اردوی اسرائیل در سرحد غزه کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همکارم زرغونه منگل موضوع را با جزئیات دنبال کرده است.
وزارت صحت در غزه از کشته شدن حداقل 37 فلسطینی در اثر شلیک آتش از سوی نیروهای اسرائیلی در غزه تحت کنترل حماس خبر داده است. گروه تندرو حماس که از سال 2007 به این طرف کنترل غزه را در دست دارد، تظاهرات وسیعی را در جریان 6 هفته گذشته به هدف شکستاندن محاصره 10 ساله این منطقه توسط اسرائیل بر راه انداخته است. از آغاز این تظاهرات تا به حال حدود 80 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. اکثریت 2 میلیون باشنده غزه فرزندان بیجا شده های فلسطینی هند. وزارت صحت غزه گفت حداقل 500 نفر در جریان اعتراضات فلسطینی ها زخمی شدند که حدود 70 تن آنها مستقیماً هدف آتش در جریان تظاهرات قرار گرفتند که در رابطه با انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس بر راه افتاده است. سفارت امریکا در بیت المقدس امروز در ساختمان کنسولگری امریکا در بیت المقدس گشایش می‌یابد که پلان است بعداً در یک ساختمان جدید انتقال یابد. این مراسم آغاز شده و همین حال جریان دارد. از سوی دیگر استیون منچن وزیر خزانه امریکا دیروز در محفلی که یک روز پیش از انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس در وزارت خارجه اسرائیل در همین شهر دایر شده بود گفت:
The United States has no greater partner than
وی می گوید ایالات متحده دوست نزدیکتر از اسرائیل ندارد. رئیس جمهور ترامپ در آغاز امسال اعلان کرد بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت می شناسد که این اقدام مخالف پالیسی های چندین دهه اخیر امریکا بود. این هم قابل ذکر است که فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت آینده خود می بینند، در حالی که اسرائیل تمام شهر را محاصره نموده و آن را پایتخت خود اعلان کرده است، اقدامی که از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته نشده است. زد و خوردها بین اعتراض کنندگان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در سرحد با غزه همین حال با شدت جریان دارد و در جریان برنامه های بعدی تازه ترین جزئیات آن را به شنونده ها خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ملاله بشیر خبرنگار رادیو آزادی جایزه خبرنگار بهتر سال 2018 را برنده شد. این جایزه از سوی شبکه افغانهای مسلکی در برتانیا دیروز به خانم بشیر به خاطر فعالیت وی داده شد. این شبکه گزارش دهی خانم بشیر به زبانهای پشتو و انگلیسی در موضوعات مختلف را ستایش کرده است. ملاله بشیر گفت این جایزه وی را هرچی بیشتر تشویق می کند.
د افغان پروفیشنلز نتورک څخه ډیره مننه چې زما کار یې د دې جایزې وړ وباله.
از شبکه افغانهای مسلکی تشکر میکنم که کارم را مستحق این جایزه دانست. این جایزه به خاطر مهم است که جهان از موثریت کار ما تجلیل میکند، در حالی که رسانه ها در افغانستان با حملات متداوم تندروان روبرو هستند. این جایزه مرا بیشتر تشویق میکند که در عرصه خبرنگاری تلاش و خدمت کنم.
د ژورنالیزم په ډګر کې لا نور زیار وباسم او خدمت وکړم.
ملاله بشیر از 4 سال به این سو با رادیو آزادی در دفتر مرکزی پراگ همکار است. او با استفاده از بورس فولبرایت تحصیلات خود را تا سطح ماستری در امریکا به پایان رسانیده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
کار روی ساخت یک سرک در بغلان ادامه دارد. این سرک شماره از ولسوالی های این ولایت را با هم وصل می کند. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد.
کار قیریزی سرک بنو پل حصار ولایت بغلان که مسیر تردد ولسوالی های اندراب، دهسالا و پل حصار این ولایت می باشد به شدت جریان دارد. محمد رحیم صالح‌زی مسئول انجینیری این سرک میگوید ماهاست که روزانه تا 150 نفر در این سرک کار میکنند و ممکن تا 3 ماه آینده قیریزی آن تمام شود.
طول از 11 شاله نوتر متاسر 9 متر هر داره که از طول زیفی میشه یک نفشانه همراه جوی دودی چون ساختمان داره که شامل پرچک و واش و دواره استنادی و جوی چی مختلف تقریبا حال پروسه قیریزی ما شروع شده و انشالله در 2 ماه یا 3 ماه آینده پروژه به بهره برداری استفاده میشه.
سال قبل قیریزی سرک اندراب از خنجان تا مرکز ولسوالی اندراب تکمیل شد و حالا قیریزی این سرک از مرکز ولسوالی اندراب تا مرکز ولسوالی پلحصار به طول نزدیک به 12 کیلومتر جریان دارد. این سرک که بودجه آن بالغ بر 123 میلیون افغانی از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات می باشد، راه مواصلاتی مستقیم ولسوالی های اندراب، دهسالا و پلحصار است و در ضمن مسیر تردد ساکنین ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور نیز شمرده می شود. ساکنین ولسوالی دهسالا و پلحصار که در نبود چنین سرک به مشکلات زیادی مواجه بودند، حالا از قیر شدن آن خرسندند و میگویند
نظیر احمد کارمند اجتماعی ولسوالی دهسالا اندراب، ما از دولت خود خوشایند هستیم که نمی را کمک کردن، به ما رای ما را جور کردن.
خیر مشکلات زیاد داشتیم، مریضی ما به وقت و زمان به دکتر نمی رسید.
رای 6 ساعت رای ما را به 1.5 ساعت را رسانده. مریضای ما نسبی از به حالت و به کما رسیدگی بود، دکتر نبود، چیز نبود. سرکای ما فعلا جور شده، به 1.5 ساعت برادر جانی در شفاخانه در ولایت در مرکزیت میرسند.
فیض محمد امیری ولسوالی دهسالا میگوید آنها نظارت خوبی بر کار این سرک دارند، ولی آرزو دارد تا مسئولین سرک سازی صادقانه کار کنند و سرک خوبی برای مردم بسازند.
انشاءالله ما هم نظارت خود داریم و باز هم از شرکت خواهش مهمی است که یک کاری با کیفیت را انجام بدن که تا نشود که در آینده اگر کارشان بی کیفیت بوده باشه، امکان داره که ما باید بی تفاوت نشینیم و همگی دست به کار خواهد شدیم.
اما انجینیر اولخان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان اطمینان می دهد که سرک با کیفیت عالی ساخته خواهد شد.
مطلق اگر کم ستندرد چیز انجینری ده پا اگر ستندرد بنده سرک جوریگی.
مطلقا این سرک به استندرد که لازمه ساخته خواهد شد و ما همیشه بران نظارت دقیق داریم و سعی می کنیم تا بهترین سرک برای مردم ساخته شود. و اما اینکه سرک با چه کیفیت قیر خواهد شد، این گذشت زمان است که آن را معلوم خواهد کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
وزارت معدن افغانستان گزارش های تأخیر در پروژه تاپی را رد می کند. عبدالقدیر مدفی سخنگوی این وزارت در مصاحبه با همکارم احمد تکل گفت که پلان های فعلی و آینده برای اعمار تاپی، پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند در حال تطبیقند. آقای مدفی در آغاز گزارش برخی رسانه‌ها در مورد تأخیر در اعمال این پروژه را رد کرد.
در اواخر یک تعداد گزارشات بوده که گفته شده بود که در مقابل پروژه تاپی مشکلات است و چالش ها است. ما کاملا این گزارشات را رد می‌کنیم. هیچ چالش برای عملی سازی پروژه تاپی وجود نداره و تیم های فنی ما اگر مشکلات باشه و تیم های فنی مشکلات ابتدایی را حل میکنن و تمام پروژه های بزرگ وقتی که بحث است پروژه تاپی میشه تایملاین یا مشخصا یک نقشه را داره که نظر به نقشه را در خصوص تطبیق پروژه تاپی هیچ نوع مشکلی را در سر راه خود نداریم. برنامه طبق پلان شده ای که ما پلان اساسی را به پروژه تاپی داشتیم پیش میره. تا هنوز در این راستا ما کدام مشکل جدی را نمیبینیم.
تطبیق پروژه به بزرگی تاپی بدون شک کار یک وزارت نیست و دهی مطمئنن وزارت ها و ادارات دولتی دیگه حکومت افغانستان هم هستن که سهم دارن. چیزی را که شما میگین آیا دقیقا میتونین به نمایندگی از اونا هم صحبت کنین که کارهایی که با اونا سپرده شده هم دمی حد به پیش رفته و سر رایش کدام مشکل وجود نداره؟
ما دو جلسات مشخص در بخش کارهای عملیاتی پروژه تاپی با کمپانی تی پی سی ال داشتیم، تاپی کمپانی لیمیتد، که یکی از کنسرشوم های کشورهای عضو هستند که فیصدی هر کشور در این کنسرشوم واضح و معلوم است. و در این نشست ها ما تاکید روی عملی کردن نقشه رای تاپی و برنامه مشخصی عملیاتی بودیم که ما مواردی را بر کمپانی تاپی کمپانی لیمیتد در خصوص اجرا کردن پروژه تاپی داشتیم. یک جلسه مشخصا در امرای ادارات که جلسه دوامدار می باشه، ادارات همکار یا ادارات زی دخل، که در اونجا بحث روی موارد تکنیکی، بحث روی موارد عملیاتی، مواردی که در بخش تطبیق پروژه هست و مشخص می سازیم. ما در نزدیکی یک هیئت بلند رتبه به شمول ادارات دخیل سفر داریم به ولایت هرات که ما کارها را از نزدیک ارزیابی بکنیم و این ارزیابی ها به طور مشخص در تمام ولایت هایی که پایپلاین تیر میشه اونجا میشه تا بتانیم هماهنگی بیشتر را داشته باشیم تا تطبیق پروژه به شکلی که در نقشه راه است و شکلی که طرح شده تطبیق شوه.
گفتگوی عبدالقدیر مدفی سخنگوی وزارت معادن را با همکارم احمد دکل شنیدید. وزارت معادن افغانستان گزارش های تأخیر در پروژه تاپی را رد میکند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت پکتیکا صحبت میکنم، چرا که مرای مرکز شهران تا غزنی امنیت نمیشه. هر روز جنگ، هر روز آدمکشی، روزی 3 نفر 4 نفر از نوردو، از امنیت ملی، از پلیس، طالبات هم میکنن سر میبرن. چرا دولت امنیت یزیر نمیگیره؟ چرا دولت سر توجه درست نمیکنه؟ سابقه قدر به امنیتی، سابقه قدر نفرای دیگه، نه نفرای غیری میگیم که به مسئولیت کشته شوه دیگه. سابقه دولت توجه نمیکنه. خواهش میکنیم که یک توجه جدی سر از دیگه گرفته شوه. باشینم.
سلام علیکم، فشل هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یفتلی پایان، قریه فرخاک و تماسستی. ما تقریبا سال 96 ماشی دعیسای معلولی مالکت میدنیم. سال 96 ماش ما را گرفته بدیم، این 97 شده. ما در معلولی دفتر اشفاده و معلولی میرویم، اما ما را میگن که ماشی شما آواره نیست. در فیصدی اول ما در نفر عربی اول ما لیست دادیم، لیست های ما را کس اینا تیر نکلن نمایین دیگر نمانجا قید کردن. دیگه مشه از اینکه ما پیش رئیس رفتیم، رئیس پرده مان داد که شما بریم ماشتون اولاگر را بتونید زرا با اولاگر داریم. ترزا گفت که اولاگر برای ما ایتر میگفت که ماش شما کس فالی در پیج من است، اما کس ما ماش شما را اولا میکن در روبی دیوم. حال روبی دیوم هم توضیح شده خبر ما را به گوشی مسئولین دولت برسانیم، اما حق ما پایمال نشود. سفیل هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی اختلی پایان، معلول هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما، نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را می‌شنوید. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
انتظار می رود که چهارمین دور گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستان روی پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار شود. رئیس اجرایی افغانستان می گوید که هیچ کسی نمی تواند در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله و یا اعضای این کمیسیون را تهدید کند. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید نظام جامعه اسلامی بر اساس عدالت استوار است. محمد اشرف غنی که امروز در کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد امام ابو حنیفه سخن می گفت بیان داشت که استقلال قضا را قدر کردن احترام به ثبات جامعه است. در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها، چاشت امروز در ولایت سمنگان 6 نفر کشته شدند. وزارت صحت عامه غزه می گوید 37 نفر در تیراندازی اردوی اسرائیل در نزدیکی مرز غزه کشته شده و نزدیک به 500 تن دیگر زخم برداشتند. وزرای خارجه روسیه و ایران امروز برای بحث روی چگونگی حفظ موافقتنامه هسته‌ای تهران در مسکو ملاقات می کنند. این دومین دیدار محمد جواد ظریف از مسکو پس از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به بیرون رفتن از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان می باشد. و نهمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. ایران، روسیه و ترکیه این مذاکرات را تمویل و حمایت میکنند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را بشنوید، با همکارم مرضیه احمدزئی در گزارش رویدادهای ورزشی باشید.
جشنواره سالانه فوتبال یا گرس روتس امروز در کابل برگزار گردید. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این جشنواره به هدف رشد، استعدادیابی و تشویق نونهالان فوتبال همه ساله به تاریخ 15 می از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می گردد. آقای شاداب گفت که در جشنواره امروز حدود 200 ورزشکار اشتراک کرده بود. قابل ذکر است که فدراسیون فوتبال افغانستان در سال 2013 عنوان بهترین فدراسیون را در بخش فوتبال پایه یا گرس روتس از آن خود کرد و امسال هم نامزد این جایزه شده است. در مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL ساعت 7 امشب تیم کرکت کینگز پنجاب و رویل چلنجر بنگلور با هم به رقابت می‌پردازند. تا اکنون هر دو تیم 11 مسابقه را انجام دادند، اما تیم کینگز پنجاب در جدول در ردیف سوم و تیم بنگلور با باختن 7 بازی در ردیف هفتم جدول قرار دارد. مجیب زدران که در تیم کینگز پنجاب است، در صورت برنده شدن مسابقه امروزی به دور بعدی مسابقات را پیدا می‌کند که از این پیش های کرکت سنرایزر هیدرآباد و چنای سوپر کینگز با آن را پیدا کرده است. و در سلسله مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته، لوانته 5 در مقابل 4 بارسلونا را مغلوب کرد. این مسابقه به میزبانی لوانته برگزار گردیده بود. و در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته، برایتن 0 در برابر 4 لیورپول، چلسی 0 در برابر 3 نیوکاسل، ایورتون 1 در برابر 3 ویست همبروم و لستر سیتی با نتیجه 4 در مقابل 5 مسابقه را به توتنهم واگذار کرد. همچنان در مسابقات دیگر این لیگ، منچستر یونایتد 1 در برابر 0 واتفورد، منچستر سیتی 1 در برابر 0 ساوثهامپتون، آرسنال 1 در برابر 0 هادرسفیلد، کریستال پالیس 2 در مقابل 0 وست برومویچ و برونموت 2 در برابر 1 تیم برونلی را شکست داد. این مسابقات شب گذشته برگزار گردیده بود.
یک قریه و هزار صدا. شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدین که هاجره میخواست رسامی های زهره بیادرزاده خود را در کورس سواد آموزی ببرد و در این قسمت برنامه میشنویم که معاونه نفیسه درباره کدام موضوع با شاگردان صحبت میکنند.
زهره چقدر رسامی زیبا کردیش،
آی دخترها یک دقیقه آرام شوین که درباره جریده رسمای زهره گپ میزنیم.
خوما نصب سرسده ما به خاطر این بود که رسامی زهره بسیار خوشم آمده.
زنده باشی ایلی، تشویق شما بود که اینقدر علاقه بدی رسامی شدم.
زهره جان، اداره مکتب و دیگه شاگردا به تو افتخار میکنن که دقیق عمر کم اتی یک رسامی میکنی.
اما او نصب این صفت من رو نکنین که باز خدا گم نکنم.
به غم باش، گم نمیکنی خدا. یک پوپک سر خدم و یک بسته میکنیم، باز وقتی که پوپک شور بخوره باز میفهمی که من زهره هستم.
فرزانه ام رایت مزاق میکنه. دخترم تو خدا پیدا میکنی، ایش وقت گم نمیشی.
معلم صاحب من خود نفهمیدم، یعنی چطور خدا پیدا میکنم؟
زهره جان، به این مانا که تو یک دختر با استعداد و زحمت کش هستی. رسمای جالب میکشی، یک روز به خیر مشهور میشی. انسانای خوب و مشهور خود خوبتر میشناسن. انسان که خودش نخت، یعنی که خود پیدا میکنه.
تشکر استاد، خواهش شما میخوایم که کم مدیر از مای ما بریم بگوین.
زهره ازت یک سوال دارم.
درست است، خوب فکرت باشه که سوال سخت نکنی.
نه، سوال آسان است. میگم در چشمای پتم جوابیدی. خو سوالی است که تمام رسامیات اتو نشان میده که سر جنگ خوب قار استی.
هیله، جنگ خدا گم کنه. تو راست میگی، تمام رسامیای من بیزاری از جنگ و محبت به سوله را نشان میده.
زهره، زیتر رسامیت از جنگ و بدبختی شکایت میکنه و مشکلات جنگ نشان میده. وقتی میبینم من خو بیخی گریان میگیره.
خیر از فرزانه، هر قدر که گریان میکنیم بگو. دلت تو بک میشه، باز اشکایت هم نکده دستمال ابریشمی میپاک میکنم.
هله، اگه باید بسیار شیرین است، بسیار خوشم میایه. خو من از دل فرزانه میایم. در بسیاری از رسامیم خودمون گیان میگیره.
دل و نرمندان نازک میباشه. زهره جان، تمام رسامیات بسیار پیامای خوب انسانی و ملی داره. این رسامی را که فرزانه در بارش گفت کمی به ما تشریح کو.
ما و نصب این دستای زخمی ملت ماست که جاگاه را زخمی ساخته و ای اشکایی که در دامن ریخته این دعاها و آرمانهای ماست که خداوند صلح را بیاره.
آفری، نام خدا زهره جان، تو یک رسام لایقی مکتب هستی. شاگردا چک چک کنین، این دختر برای مکتب و قریه ما یک افتخار است.
وی وی، صدقی صدای شیرینتان شوام. موساگل، موساگل بچه.
اخ قربان، این آمد مادر، با کفترا ارزن آوردم. سنم گل مادر، مانده نباشی.
سنم گل خدا بی تو نکنم.
آمین.
خدا تو را به ارمانایت برسان.
بازم آمین، همین قسم برم دعا کده برو تو بگو خوا.
وی بچیم، تو چی میگی؟ چرا برا دعا نکنم؟ خو اگه خداوند دعای مرا قبول کنم.
خداوند میرا بان اصده، با دعای سنم گل اگه اودگام در خانه ما بیایه، باز خانه ما مثل جنت خواد شد.
موسا گل، اودگر چطور در این وقت یاد کردی؟
چمو تو؟
تو را میگم، تیره تنه بیار.
نه مادر، تیره من نمیارم، میشرمم تو بگو خو.
وی، تو دیگه حال از ما میشرمی؟ اگر نگویی با سنم گل مادرت از تو خفه میشه.
نه 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 مادر، میگمت، مقصد می بود او وقتی که تو خواستگاری رفته بودی مادر و خوارش چی گفتن؟ راستی صفتهای ما حتما برشان رسیده باشه.
آه، صفتهایت برش رسیده بود. مرا ایقا قدر عزت کنن که پرسان نکو.
خب باز گپ کتشان خلاص کده باشی چی تو؟
گپ خو خلاص نکدم خود.
خو چی سنم گل مادر؟ تو مرا یک دفعه دا آسمان بلند میکنی باز پس دا زمین میزنی یه؟
وی بچه ساده ما تو دلت ننداز خوش باش. ای تو فکر کو که بخیر به زودی شیرینی تا میگیرم.
ای کالا خو خشک شده، باید از تناب جمعشان کنم.
وی دل آقا بچه مانده نباشی، از کورس آمدی بخیر؟
زنده باشی مادر، ها بخیر آمدم.
مادر زد قید شوه، من کالا را از تناب جمع می کدم، تو مانده استی، بیا که چای تیار است.
خو مادر، این کالا را بگی، گشنام شدیم، کتی چای کمک نانم می خورم.
نوش جانت بچیم، از دل برت دعا می کنم، شو در زرششتنام کتم کمک کدی، با اجاق چوب هم آوردی، حتما خوب مانده شدی جان مادر.
ما خو کتیت کمک کدیم، کدام کار کلان خو نکدیم که مانده شوم. آله خو ما کلان بچه شدیم.
شکر که کلان شدی. پیش مادر و پدر اولاد هر قدر کلان شوه بازم برش خورد معلوم میشه، به خاطر که اولاد زیاد شیرینه.
مام تو پدرم از یاد دوست دارم.
ما صدقی تو شوم، بیا که پیشانی تا یک ماش کنم. خدا از چشم بد نگاهت کنه بچیم.
مادر در مکتب معلم ما همیشه میگه که در خانه همراه خوار و مادرتان کمک کنین.
خوه این معلمایتان شما را چقه گپای خوب یاد میده.
آه مادر آره به بسیار گپا میفهمم.
بچه هوشیار من، مکتب خوب بسیار جای خوب است. او روز پدرتان میگفت که کاش که ما و تو هم درس میخوندیم.
راستی؟
ها دیگه دروغ خوب برات نمیگم.
خیلی چرا تو پدرم حال درس نمیخونین؟
وی بچی دهی سن و سال که درس یاد گرفته میشه؟
تو چی میگی مادر؟ از شما که در کلانا در کورس درس میخونن؟
بچی ما در ماه غریب هستیم، آقا پیسه از کجا کنیم که در کورس بریم؟
خوی کار دیگه میکنیم مادر جان.
چی کنیم؟
پدرم در دفتر درس یاد بگیره، خودت برو در کورس سواد آموزی درس بخوان، او پیسه کار نداره. باز در خانه من رایتان درس میخوانم چطور؟
سلام بولار سایی استاد آمد. زنده باشین، بشینین، انشال آمدتون خوب استین؟
شکر
استین. معلم صاحب عادله، همه ما خوب استیم. خو خدیجه او روز پیشانیش بسیار ترش بود، حالا او هم خوب است. خدیجه چیکار بود که جگر خون بودی؟
جگر خون نبودم، آخو یگان دفعه زنا و دختره آزار میتن، امروز هم کتابچه مرا پت کده بودن.
شفیقه ای تو نکنین خدیجه بیچاره را آزار نتین؟
آزار نمیتیم، امروز کارخانگی خود بسیار خوب نوشته کده بود، به دیگرها گفت که امروز معلم سای بادله گوشای شما را تومیده.
نه گوشای تا نخوتا و نمیتم، مگه کسی کارخانگی خود نورده باشه باز از پیششان خفه میشم. آفرین، و اگه کارخانگی را کسی نورده باشه در کارخانگی نمره کم میگیرن. خو، آلی یک سوال دارم.
میگم صد سوال خوکم علم صاحب، ما امروز خوب آمادگی گرفتیم.
سوالیست که امروز ما یک گپ خوش خود شنیدیم. اگه یادتان مانده باشه بگوین که او کدام گپ خوشی خود بوده؟
معلم صاحب، خدیجه خو امروز بسیار لاف زد، خودش براتان جواب بده. ها چرا نمیگم، همه یاله جواب دنو که زبانم است.
آفرین خدیجه، استاد شو جواب بده؟
ایتو هست معلم صاحب عادله، او روز از ما امتحان گرفتین نی؟
او روز خواست پیشتان امتحان گرفتم.
خو گپ خوشحالی ای است که در تمام صرف محترمه خدیجه یا نه ما بلندترین نمره را گرفتیم.
زنده باشی خدیجه، مرا بخنده دادی. سوال ما درباره امتحانتان نیست. این حال علت گپ خوشی براتان معلوم میشه؟ بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
معلم زینب خوش آمدی.
زنده باشی معلم عادله.
خوب شد که بخیر آمدی معلم زینب.
بایزد باش خاله خدیجه. خداوند ما رو توفیق بده که همراه یکی دیگه خود کمک کنیم و بسیار چیزها رو از یکی دیگه یاد بگیریم.
معلم صاحب زینب جان، این نگفتی که چه وقت بخیر درس دادن ما رو شروع میکنی؟
انشالله سر از صبح درس شروع میکنیم. خمروز ما و شما یک کمی گپ میزنیم وقت یک دیگه خود خوبتر آشنا میشیم، باز یک تصمیم میگیریم.
سر کدام موضوع معلم صاحب زینب؟
ایتو میکنیم، ما از شما راجع به موضوعات دینی سوال میکنم که فهم دینی تان به ما معلوم شوه، بعد از او امو قسم درس میتم.
شنونده های عزیز، نظر شما در مورد خانم ها و دختر خانم هایی که راجع به دین می فهمند و به دیگر زنان و دختران معلومات می دهند چیست؟ و اگر چنین فعالیت های خانم ها را دیده اید با ما شریک سازید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با امید اینکه صحت داشته باشید این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم می کنم. چرا در سالهای اخیر احترام متقابل در خانواده ها کمتر شده است؟ کدام نکات مراعات شود تا همه اعضای خانواده بتوانند به خوبی و خوشی اوقاتشان را سپری کنند؟ با این موضوعات شما را در این برنامه پذیرایی میکنیم. با ما همراه باشید. احترام متقابل و برقراری ارتباط خوب میان والدین و دیگر اعضای خانواده از جمله خصوصیات خانواده خوشبخت است. این که چگونه رفتار در یک خانواده صورت بگیرد تا همه بتوانند در یک فضای سالم و آرامش زندگی نمایند، در این باره گزارشی را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
سلام دوستان، امام ریاضت هستم، سخنگوی وزارت تربیه، و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
متاسفانه در سالهای اخیر خانواده های دیده می شوند که بین اعضای آن به خصوص والدین و فرزندان و یا هم خواهر و برادر ارتباط درست و احترام متقابل صورت نمی گیرد. گفته می شود در چنین شرایط شفقت والدین با فرزندان و رابط خواهر و برادرها غیر ممکن شده که در نتیجه مشکلات زیاده به میان آمده و این کار سبب می شود که کانون گرم خانواده سردتر شده و صمیمیت اعضای خانواده ضعیف و آسیب پذیر شود. خانم شفیقه که صاحب 8 فرزند است از این گونه مشکلات در خانوادهش یاد کرده گفت. پسرانش زمانی که کارشان در بیرون به خوبی پیش نمی رود در خانه خلق تنگی کرده و با وی در جنگ و دوا می پردازند.
یک بچی ریزه است، همون از مکتب فارغ شد دیگه. اینا نمود کراچی است، 2 سال 3 سال در اردوی ملی رفت، پارسال آمد از اردوی ملی. اینا ایجن پیسه تنگ نیست، تمام مشکلات دست را یال سرش است. در خانه وقت تلخی که میشه اعصاب از بیرون نرس می بیخی خراب میشه، ماشی خوبی خوب یک ذره کار دستشان بیا اوقات تلخی نمیکنه. باز روزاست که یک کار نباشه یا در خانه بگین چیز نیست یا این یک لباسشان خوب نباشه بگم کار نکردی یا ما اوقات تلخی کنم او کدمه دیگه برام میذارم.
از سوی هم مسیح الله یک تن از باشنده های ده افغانان کابل میگوید پدر و مادرش هیچ گاه نشده که او را به درستی درک کنند و خواستای او را مد نظر بگیرند که به همین منظور او از محیط خانوادهش خسته شده و گاه گاه دست به غال مقال با پدر و مادرش میزند.
روز جمعه بچه ها کلشان نجای شدن چکر میرن باز و میگن که نه چی میکنی دی وقت میری به هم دیوالایم کلشان میگن که کل ما یک رقم لباس بگیریم وقتی ما میرم پدر و مادر ما میگن که پیسه بتین ما برم لباس بگیرم بخیم تو گپ منو ده میگیرن با حساب مام خراب میشه ایچ دگه گپای را کوه میزنم مام نمیگیرم بخی از خانه دل سرد شدیم.
بعضی ها به این باورند که شرایط جنگ و نابسامانی در افغانستان بیشتر سبب شده است که در خانواده ها این گونه روش صورت بگیرد. مریم کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید خانواده ای را میشناسد که در همسایگیشان زندگی میکند که اکثرا سر و صدای مادر این خانواده با فرزندانش بلند میشود.
خانم را میشناسم که متقاعد است، در خانه شیشته و صاحب نواسه ها و صاحب عروس است، اما بدبختانه سر صدا و جنگ و جدلشان بلند میشه. در سطح کوچه و بازار صدا آرام مشنام، تنها ها را مشنام، در حال که او مادر باید بسیار خدمت شوه، باید عزت شوه، اما برخلاف تاثیر است و مزی که مشنام این مسائل ما علتش نمی جنگا را میدانم که علتش می شرایط جنگی فعلی بدبختانه این موضوع را فوق العاده زیاد ساخت.
با گفته احمد ضیا باشنده ناحیه ششم شهر کابل، بیکاری و اقتصاد ضعیف سبب شده است تا خانواده به خواسته های فرزندانشان رسیدگی کردن نتوانند که به همین دلیل فرزندانشان هم به والدینشان احترام نکنند.
نمیتونم خواست های اطفال خود را برآورده بسازه، برنامه ریزی شده نمیتونه در خانواده، سازماندهی شده نمیتونه. در خانواده ها چالش به وجود میآید که اطفال در مقابل والدین، والدین در مقابل اطفال های خود در تقابل میشوند. ایسته که روز به روز قانون خانواده را به شکل خرابتر ساخته، به حالت بحران به حساب میبرم که اوس باز خدا نخواسته ببینه که اطفال هایشان عالی وضعیت را که میبینیم رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به هزار فسادهای دیگه.
اما در شماره از خانواده ها این گونه رفتار زشت و یا عدم احترام متقابل وجود ندارد. در این خانواده ها بزرگان به خردان شفقت و خردان به بزرگان احترام دارند. در این باره گپ های عبدالرسول باشنده منطقه سالنگ ولایت پروان و سید محمد باشنده شهر کابل را بشنویم.
ما فامیلی ما خوبه، الحمدلله تربیت چی است، مکتب است، مدرسه است، مثال تعلیم تربیت، ولی دیگه از این چیزا هیچ فلد خدا گپای ده اوجا نیست. بسیار به کلان ها احترام دارن، به مصفیده ها احترام دارن، به مادرشان احترام دارن، تعلیم تربیت.
ما فضل خدا 8 اولاد دارم، 4 تا بچه 4 تا دختر. صاحب سونو است، موقعش بگم هر چی گفتم گپ مرا قبول کرده، هیچ وقت گپ مرا رد نکرد. ما برای همه بزرگا، کلانا، پدرا، مادرا توصیه میمیسته که اولادش هم میشناسه چه قسم قضا برخورد کنه که یک رای خوب بگیره، کسشان زد نکنه.
رویا کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد این که باید خانواده ها کدام راه و روش را در پیش گیرند تا فضای خانواده برهم نخورده و با تفاهم زندگی نمایند میگوید.
اگر والدین متوجه از این باشند و اطفال از زمان طفولیت احترام برش قائل باشند، حق گپ زدن، حق مشوره گرفتن از اونا را برشان بتن، امی خود پایه اساسی و اصلی است که یک خانواده میتونه که احترام متقابل به شکل بسیار درست و اساسیش در همو قانون کوچک و در نفس خود بسیار بزرگ جا به جا بکنه. اگر به طفل احترام شود، او یاد میگیره که احترام بکنه و امی احترام وقتی در قانون مکتب میره و در محیطای بزرگتر از او و بالاخره هر خانواده به می شکل در یک جامعه بزرگتر امی احترام متقابل شکل میگیره. اگر افراد در داخل یک خانواده از امو امنیت و سلامت روحی برخوردار نباشه، حقوق انسانیشان نقض شوه و مو احترام و محبت را که باید بر از اونا صورت بگیره از دست بده، طبعاً که افراد پرخاشگری های از خود میکنه، خشونت های بالاخره به میان میایه که این خشونت ها دامنش وسیع میشه، امو حس ناخوشایندی که بر فرزندا انتقال پیدا میکنه یا برعکس از او، یا کسایی که در بیرون هستند انبار از مشکلات با خود به خانواده میارن و در یک کلام ناخوشایند بر پدر یا به مادر بروز میکنه. خود از این یک نکته بسیار مهم و در عین حال ناخوشایند است.
دین اسلام هم احترام به یکدیگر را زمینه مناسب برای سازگاری در زندگی خانوادگی و اجتماع دانسته است. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر عضو انستیتوت اسلامی اکادمی علوم افغانستان در این باره انجام داده است بشنوید. آقای کوثر در مورد این که چگونه برخورد صورت بگیرد تا فضای خانواده ها پر از صمیمیت باشد میگوید:
اسلام اجازه هیچ نوع به حرمتی و به احترامی را در مقابل احد نمیده، حتی در مقابل غیر مسلمین. نوع از احترام را اسلام که او را کرامت انسانی میگه برای از او هم معین ساخته است. پیغمبر علیه السلام میگه مؤمن بذی الزبان یا زبان سبک و زبان پست نمیداشته باشه. زبان مؤمن برخورد زبانش زبان محترمانه است. دو موضوع شفقت. شفقت یک عاطفه الهی است که در قلوب انسان ها گذاشته پروردگار جل جلاله، که به اساس از او انسان باید امو عاطفه را مد نظر داشته، برخورد محترمانه و برخورد با عزت و برخوردی که توأم با مزج و خلط باشه. امو قسم یک برخورد را یک مؤمن در مقابل خانواده خود و در مقابل اعضای فامیل و در مقابل کوچکتر از خود بنمایه.
بله. خب کوثر صاحب، از نظر شما عمدترین عوامل ای که در بعضی خانواده هایی که امطور نابسامانی ها جریان داره و احترام متقابل بین خردا و بزرگا صورت نمیگیره چی است؟
رسانه های بی‌بندوباری که در افغانستان با فیلم های وارداتی مبتذل و صحنه های مبتذل، اینا به نحوی فرهنگ عزت و احترام از بین برد، زمینه را برای همین بی‌حرمتی و بی‌احترامی مساید ساخت و کار کردن که اکثر مطلق جوانان و نوجوانان و پسر و دختر ما به سوی نسبتاً بی‌بندوباری های ارزشی و اخلاقی سوق داده شوند. و دوم، موضوع عدم فهم دقیق و صحیح از اسلام و برداشت درست از آموزه های صحیح اسلام، این هم یکی از عوامل است که یک پی دیگر سبب بی‌حرمتی و کسر حرمت در برخی خانواده ها شده.
بله. خب از سوی هم بعضی جوان ها و نوجوان ها شکایت کردند که امو حق حقوقی که در یک خانواده دارن بر والدینشان دارن او برشان داده نمیشه، چیزی که بزرگا بگوین بالا از اینا تعمیل میشه. شما چی لیبر؟
یکی از فاکتورهای عمده که واکنش بالمقابل یا امو انعکاس بالمقابل از خود نشان داده، قضیه تعامل متقابل ابوین و بزرگای خانواده است که در مقابل جوانان و نوجوانان کردن، که اونا هم به نحو عقدمند شدن. میگه تو فلان جای حقوق مرا زیر پا کردی، اینجا که ما توانمندیم شد اینجا ما. و راستی هم که انسان اگر به ارزش های دیگرا پابند نشه، ارزش خودش زیر پا میشه. یک فرمول ثابت در کل بشریت است که هر قدر بر حقوق دیگرا عزت و احترام قائل شدی، به اون پیمانه به حقوق شما هم احترام و عزت قائل میشه. و هر قدر در حقوق دیگرا حق تلفی واقع شوه، به اون پیمانه در حق شما هم حق تلفی های واقع میشه. ده یکی از فاکتورها هم عدم تعدی حقوق جوانان و نوجوانان در خانواده ها از طرف بزرگان خانواده است، که او هم یک فاکتور عمده در احترام و امو عزتمندی و وقار در خانواده ها گردید است.
کدام راه و روش باید مد نظر گرفته شود تا حقوق هر دو جانب تلف نشه و یک تعادل در خانواده برقرار بشه؟
تعدی حقوق دیگرا که قرآن عزیزشان در موضوع خانوادگی میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، چقدر که اونا وجایب دارن در همون پیمانه حقوق هم داره، که حقوق به مثل وجیبه باید درست و محترمانه و مؤدبانه ادا شه.
یعنی بیشتر مسئولیت کی داره؟
بزرگترین مسئولیت را رؤسای فامیل یا کسانی که تسلط بر خانواده دارن، یا بزرگترین مسئولیت و رسالت را در قبال فرزندان و نوجوانان. چرا برخی اوقات اینا سبب عدم توقیر خانوادگی یا وقار خانوادگی بر خود میشوند. بیشترین مسئولیت برمیگرده به ابوین، در قدم دوم بر جوانان و نوجوانان.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
برقراری ارتباط نیک یک نیاز روحی و روانی انسان هاست و اهمیت آن در فضای خانوادگی خیلی مهم است و این رفتارها تأثیرات مهمی بر سلامت روان و جسم اعضای خانواده دارد. پس لازم است هر یک از اعضای خانواده، خواهران، برادران در مقابل والدین و یا هم والدین در مقابل فرزندان رفتار بهتری انجام داده تا یک فضای سالم در خانواده هایشان حاکم باشد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
گوشگی
شگیرم به یاد روی کسی
میکشد مرا به سوی کسی
میکشد مرا به سوی کسی گوشگیرم به یاد روی کسی